خانوادگی از جمله مسئله پوشش بروی شخصیت اعضای خانواده تأثیر مهمی می‌گذارد. در خانواده‌ای که پدر پوشش مناسب را رعایت نمی‌کند، ناخواسته روشی نادرست را به اعضای خانواده می‌آموزد. در نتیجه ممکن است دختر یا پسر خانواده نیز چون پدر رفتار کند. همچنین در خانواده‌ای که مادر همواره لباس‌های نامناسب به تن می‌کند، افزون بر آن که این گونه پوشش را به دخترش می‌آموزد، بسا که ناخواسته پسرش را نیز به انحراف اخلاقی می‌کشاند، زیرا فرزند او در هر مرحله سنی که باشد تحت تأثیر تحریک‌های ویرانگر ویژه آن دوره سنی قرار می‌گیرد. گرچه رابطه عاطفی میان اعضای خانواده عاملی مهم در رعایت حریم میان آنهاست، تربیت و سلامت روحی و روانی زن و مرد به ویژه دختر و پسر جوان اقتضا می‌کند که حریم انسان‌ها به طور کامل رعایت شود. بارها برخی از نوجوانان و جوانان در خانواده‌های که به پوشش مناسب اهمیت نمی‌دهند، از دیدن صحنه‌های ناپسند اسلامی شرم می‌کنند و گاهی می‌کوشند نارضایتی خود را از این امر بیان دارند. بنابراین حفظ حریم‌ها هم در روابط اجتماعی و هم در محیط خانواده لازم است. پدر و مادر و اعضای دیگر خانواده باید در پوشش و ارتباط خود اخلاق و پوشش مناسب را رعایت کنند تا زمینه انحراف اخلاقی فرزندان فراهم نیاید و سلامت روان آنها آسیبی نبیند.
سپاسگزارم از همکار خوبم برای تهیه این بسته صوتی که با هم شنیدیم و همونطور که وعده دادیم می‌خوایم در این خصوص نظر خانم دکتر منتظری عزیز رو بشنویم به عنوان یه پژوهشگر حوزه زن و خانواده که فعال حوزه فضای مجازی هم هستن. خانم دکتر منتظری عزیز، همونطور که فرمودین ما از شما آموختیم که حجاب به معنای پوشش بیرونی است و عفاف به معنای پوشش درونی که هم خواست فطری بشره و مخصوص اسلام نیست و هم هزاران سال پیش انسان‌ها دارای پوشش بودن، چه مرد چه زن. حالا این پوشش مناسب در زمان حال باید چگونه باشه؟
من همیشه با مزاح هم شده میگم بشر چندین هزار سال تلاش کرد تا به پوشش مناسب برسه و در 100 سال اخیر طیف‌های اخلاقی منحط تلاش کردن کلن این پوشش از بین ببرن. حالا عرض بکنم خدمتتون که همونطور که فرمودید ما در ادبیات قرآنی اگر وارد بشیم یک لباس درونی داریم به نام تقوا که همون حالا به تعبیری میشود عفاف، و یک لباس بیرونی داریم که در این لباس بیرونی شرع ما حرف دارد و حالا در چارچوب هایی که در آیاتی که مربوط به حجاب میشه وارد شده و نظر به اصطلاح مراجع گرامی و صاحبان فتوا و غیره، من روانترینش رو در فتوای حضرت آقا دیدم که فرمودن ما یه حجاب کامل داریم، یک حجاب برتر داریم در بحث پوشش ظاهری. حجاب کامل اون حجابی است که تمام استانداردها رو به اصطلاح درش رعایت میشه اگرچه چادر نباشه. خب
بله.
یعنی این که تمام اون جذابیت های فریفتن رو یا فریبایی یک زن رو میپوشاند که حالا میتونه اندام خانم باشه، میتونه بیش از صورت موها باشه و غیره و غیره. این اون دو استعداد خانم ها، فریبایی و دلربایی، که دلربایی اصولا مربوط به عفاف میشه اما فریبایی یا به اصطلاح بگیم فریبندگی به تعبیری مختص همسر است و بس. هر چیزی وارد حوزه فریبایی بشود در حجاب کامل باید پوشیده بشه. چرا؟ حالا به حسب تحقیقات علمی روز که شده از نگاه نوروبیولوژی یا نورولوژی یا سیستم هورمونولوژی یا همه اینها که میبینیم و یا چه از نگاه روانشناسی ما میبینیم که در صورت عرضه این جذابیت ها سیستم تفکر افراد مخاطب این خانم مختل میشه، قدرت تمرکز و تفکر صحیح در مواجهه با این خانم ازشون گرفته میشه و طبیعتاً جنسیتشون به شخصیتشون اولویت پیدا میکنه. خب ما در ادبیات هر ملتی اگر وارد شید و بگیم که یه همچین جذابیتی وجود داره که خب همه میپذیرن این رو و این ببینید حتی در بحث آگهی های بازرگانی علی خصوص که مبتکرش غرب در دنیای غرب بود، در اونجا به واسطه فریبندگی جسمانی خانم تلاش میکنن فکر مخاطب و بیننده رو به طرفی ببرن که او بدون تفکر و تمرکز حاضر بشه اون جنس رو بخره. بله. خب ما میبینیم تعمیم هم پیدا کرده به کل دنیا، حتی حالا ما در حتی در صدا سیمای خودمون هنوز رد پاشو داریم میبینیم. و میگیم چی؟ میگیم خیلی خوب آقا جان، اون چیزی که در اسلام مد نظر است میگه خانم شما یه سرمایه‌ای داری به نام فریبندگی که این در عرصه اجتماع میتونه اختلال در روابط ایجاد کنه، و وقتی اختلال ایجاد کرد دور از مدنیت است و شما داری خلاف مدنیت عمل میکنی.
یعنی ملاک تشخیصمون میتونه باشه.
مدنیت وقتی من با وسیله تلاش کنم تفکر شما رو به خدمت بگیرم و شما رو از تفکر و تمرکز باز بدارم، مسلما در ادبیات اسلامی هم شرعاً و در ادبیات اجتماعی دور از مدنیت من دارم آزادی تفکر رو از شما میگیرم. ما هیچ وقت از دید نگاه متاسفانه من وقتی تو همایش ها و اینها میرم میبینم که انقدر حرفا کلیشه‌ای هستش، به اون اصل و اساس مطلب پرداخته نمیشه. من مدنیت رو میدونم، من حجاب رو مسئولیت میدونم خانم حسنپور. بله، مسئولیت همتنی. اجتماعیه، یک مدنیته که من باید همونطور که هزار رفتار دیگرم که دلم میخواهد دلم نمیخواهد خواهم، باید همونطور که استاد گرامی فرمودن حجاب، این که من با آقا جان اینا مهمه در عرصه اجتماع، من باید رفتاری داشته باشم که آسیبی به کسی نزنه، اون وقت تازه آزادی در رفتار دارم.
سپاسگزارم. خب،
بله من با عرضه فریبندگی، پس حجاب کامل حجابی است که مدنیت درش رعایت میشه، احساس مسئولیت اجتماعی هست و من از حریم های اخلاقی بیرون نمیرم.
سپاسگزارم، خیلی تعریف جامع و کامل.
سلامت باشید
آقای دکتر خسروی بزرگوار. حالا از زبان شما به عنوان یه استاد حوزه و دانشگاه مقایسه بکنیم وضعیت عفاف و حجاب رو در ایران نسبت به جهان.
بله، خدمت شما عرض بکنم که ما باید یه مقدار نگاهمون رو اصلاح بکنیم در بحث حجاب و عفاف. اینه که ما توقع داریم که یک دستگاه یا یک حوزه متولی بحث حجاب بشود. در پاسخ به سؤال حضرت عالی لازم مقدمات رو عرض بکنم
که
ما تو بحث این که جامعه فعلی ما که نیمی از جامعه ما حدوداً دختران و زنان هستن که وضعیت پوشششون به چه شکل هست، قبلش باید بگیم که چه کسانی نقش داشتن در شکل گیری این نوع پوشش.
درست.
که پوشش مناسبی نیست. هرچند این رو هم باید داخل پرانتز عرض بکنم که بحث بی‌حجابی بر اساس آمار اونقدر زیاد نیست که درباره‌اش صحبت میشه و حالت نشان دادن در جامعه. نمایش معمولا آلودگی ها باطل بیش از واقعیت هست. یک بحث دستگاه و ساختار و سیستم هست که عهده‌دار بحث حجاب و عفاف هست. من نگاه میکردم در لایه حمایت از خانواده.
بله.
که شما نگاه بکنید، این که عرض کردم خانم دکتر منتظری هم بیان کردن اهمیت و ضرورت بحث حجاب رو، بنده اگر بخوام اثبات بکنم اینه که چقدر دشمن هزینه میکنه برای بحث حجاب و عفاف. خب اگر امر ضروری و مهمی نبود، اگر در سلامتی روانی جامعه اثر نداشت، در بحث تحکیم خانواده اثر نداشت، دشمن اینقدر هزینه نمیکرد. لذا شما نگاه میکنید لایحه حمایت از خانواده که از طریق ترویج فرهنگ، طریق فرهنگ حجاب و عفاف هست، بیش از 20 دستگاه مسئولیت دارن. شما از استارت این لایه میبینید که رسانه‌های دشمن، برخی از افراد جاهل شروع میکنن تا همین الان که مسبب نشود، حالا اگر مسبب شد چه اشکالاتی دارد. یا از اون طرف شما میبینید، این بحث ساختار و سیستم عرض میکنم، یه آقایی که حالا استاد دانشگاه هم هست، شاید صاحب نظری هم باشه، میاد در رابطه با حجاب و عفاف اظهار نظر میکنه که آقا کجای قرآن داریم که پوشش بدین شکل باشد.
انحراف فکری.
بله بله، چون بحث های رفتاری در جامعه برمیگرده به فلسفه رفتار، اون تئوری و نظریه پشت اون رفتار هست.
بله.
خب باید از ایشون پرسیده بشه مگر نسبت به جزئیات نماز ما دو رکعت بخونیم یا سه رکعت بخونیم، نسبت به جزئیات روزه. مگه همه اینا در قرآن اومده که یک نفر بگه چون در قرآن این کیفیت پوشش نیامده ما نمیپذیریم؟ این نکته اول، من خیلی بحث رو طولانی نکنم. نکته دوم، توی بحث کسانی که یا ارگانهایی که شکل دهنده حجاب فعلی بودن، بحث خانواده است.
بله.
خانواده شیوه تربیتیش در بحث حجاب و عفاف چیست؟ این ما هنو الگویی نداریم که شما یک الگویی ارائه بدید آه خانواده ها چه شیوه تربیتی باید داشته باشن که فرزندانشون محجبه و عفیف باشن. سوم، بحث عنصر تشکیل دهنده این وضعیت، بحث نهادهای علمی ما هم از حوزه و دانشگاه. حوزه و دانشگاه ما فعالیت‌های زیادی داشته و واقعا باید خدا قوت گفت، اما واقعا مطلوب بوده؟
کافی بوده؟
شما نگاه کنید در بحث اغنا، بنده خودم به عنوان مدرس دانشگاه معارفم فقط درس نمیگم، حقوق تدریس میکنم، دانشجوی من وقتی میاد سر کلاس پوشش مناسبی نداره برفرض. وقتی که من باهاش صحبت میکنم اون اقناع فکری صورت بگیره، دیگه حتی به این مرحله نمیرسه من بهش تذکر بدم شما پوششت مناسب باشد. وقتی این اقناع فکری صورت میگیره خودش رعایت میکنه. لذا باید به اینها توجه کرد. و قسمت آخر که حالا الحمدلله صدا و سیما توی این چند سال واقعا خوب به این مباحث پرداخته، ولی من این سوال میپرسم از شما و شنوندگان عزیز، ما تا الان در صدا و سیما چند تا فیلم سینمایی یا سریال از یک خانوم محجبه عفیف نمایش دادی؟
موفق داریم. بله، اینم موضوعیه که واقعا قابل پرداختن هست، ولی اگر اجازه بدید در این فرصت سری بزنیم به پیامک‌هایی که برامون فرستادن. الان ساعت 11:42 دقیقه است و دقایق پایانی برنامه رو داریم سپری می‌کنیم. خانم سیما از شهر قم لطف داشتن، تشکر کردن از برنامه و گفتن که شنونده پای ثابت برنامه هستن و در خصوص موضوع امروز هم اظهار لطف کردن، گفتن پیامک زدم به خاطر اینکه تشکر بکنم و از موضوع خوبی که انتخاب کردید. به نظرم تبیین از منظر فرهنگی، آموزشی و پرورشی و حضور نهادهای مرتبط پای کار و جایی هم الزامات و قوانین اگر به صورت درست و به زمان مناسب پرداخته و بیان بشه میتونه کارساز باشه، ولی نیاز به زمان داره. خانم دکتر طالبی بزرگوار، از نظر شما زمان مناسب برای ارائه این الگوی فرهنگی چی؟ اگه محبت کنید هرچه کوتاه‌تر پاسخ بدین که تعداد پیامک‌های بیشتری رو بتونیم بخونیم.
حتما از ابتدای تولد و قبل از آن باید جریان تربیتی شکل بگیره، بعد از اون در نظامات آموزشی که در محیط خانواده تعریف می شود، به علاوه نظامات آموزشی در سطوح رسمی تا آموزش عالی.
بله، خیلی متشکرم، کاملا جامع و کوتاه. خانم دکتر منتظری عزیز، یه پیامک داریم از پیش شماره 0912 4 شماره آخر 9083 که نوشتن به سوره مبارکه اعراف آیه 42 اشاره کردن و گفتن لا تکلف و فی نفسی الا وسعها، که کسی رو بیشتر از طاقتش تکلیف نکنیم، و پرسیدن که درباره حجاب هم میتونه صدق کنه. ببخشید صدای شما رو نداریم.
الان دارین صدای من؟
بله بله، بفرمایید.
آیه اصلش لا یکلف الله نفسا الا وسعها.
بله.
اما من یه سوال میکنم متقابلا از این شنونده بزرگوار، از قول من از ایشون سوال بکنید، آیا میشود خدایی که خالق ماست، خالق ماست، تمام چالش ها به قول معروف، اصلا من نمیخوام بگم نقطه ضعف چون در فعل خدا نقطه ضعفی وجود نداره،
همیتون،
بلکه چالش هایی رو برای خلقت ما در نظر گرفته، امکان دارد که چیزی را به ما تحمیل کند که خارج از وضع ماست؟
حتما.
پس هر قانونی به عنوان قانون در اسلام مطرح است که ما بهش میگیم احکام یا میگیم شریعت، حتما از مرتبه به قول معروف توانمندی های ماست و از اونجا شروع میشه. پس اگر ما بخوایم اعتراف کنیم که آقا جان وضع کسی به حجاب نمیرسد، داریم در حقیقت شریعت اسلام رو زیر سوال میبریم. اما در جاهایی که این عرض کردم، مثلا فاصله بین حجاب کامل تا حجاب برتر،
بله،
اگر این در این مرتبه باشد، بله، اونجا توانایی ها مطرح میشه. اون اصل، اون خط قرمز و اون استانداردها و معیارها امکان ندارد خالق بشر خارج از توانایی های او در نظر گرفته باشه.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم. پیامک بعدی رو از آقای سعید از مرزن آباد براتون میخونم که تجربه خودش رو با ما به اشتراک گذاشته. ازشون بسیار سپاسگزاریم. اینکه خوشش نمی اومده از پوششی که الان متوجه شده پوشش مناسبی هست و میتونه به چارچوب‌های شخصی و اجتماعی مرتبط بشه و در واقع حفظ بکنه اون رو. درسته که نوشتن تمام شلوارام از رون تا پایین زانوم دارای پارگی‌ها و شکاف‌های متعدد بوده، یقه‌های باز استفاده می‌کردم و هیچ جوری هم کوتاه نمی‌اومدم، ولی یکی از اساتید ادبیات تونست با نحوه بیان و نوع برقراری ارتباط مثبتی که با من داشت تحلیل‌هاش رو مؤثر واقع بکنه و باعث شد که من تغییراتی در نحوه پوشش خودم ایجاد بکنم و حتی تأثیراتی که در ذهن من رسوخ کرد متوجه شدم که این پوشش برای من مناسب تره. البته الان هم مناسب و شیک پوش هستم، اما به تناسب عرف و فرهنگ کشورم. آیا دکتر خسروی بزرگوار، به نظر شما چگونه میتونیم مؤثر واقع بشیم در امر به معروف و نهی از منکر و چگونه ما میتونیم این پوشش مناسب رو با زبان جوانای امروزی منتقل بکنیم؟
بله،
البته نظر خانم دکتر طالبی عزیز رو شنیدیم، بسیار جامع بود، اما از نظر یک استاد دانشگاه هم بشنویم.
خواهش میکنم. یه نوع نگاه دقیق تری وجود داره که ما گاهی توی بحث‌های احکام اسلامی و قوانین معمولاً میایم میگیم این قانون یا دستور الهی انجام بشود. نگاه عمیق تر اینه، قبل از اینکه ما توقع داشته باشیم این قانون، دستور یا حکم الهی اجرا شود، به آثار و پیامدهای او بپردازیم. مثلا ما توقع داریم دختران و زنان جامعه ما محجبه و عفیف باشن. خب این شاید یه دختری که الان توی جامعه ما داره زندگی میکنه تعبدن نپذیره، نیاز داشته باشه فلسفه حجاب و عفاف چیه. باید به این نوع نگاه بپردازیم که آثار حجاب و عفاف در جامعه چیست. اون دیگه خیلی دقیق تر متوجه میشه و خیلی اقنا بهتر صورت میگیره. لذا بحث الگو بسیار اهمیت داره. حالا من می‌خواستم تو بحث راهکارا عرض بکنم، الان خدمت شما عرض می‌کنم. اینکه ما توی بحث الگوهایی برای دختران جامعه خودمون، شما نگاه بکنید در سال قبل که من فرصتم نشد جواب بدم، مقایسه بحث حجاب در کشور خودمون با بقیه دنیا، من دوباره از آثار جواب میدم. شما پیشرفت‌های دختران و زنان جامعه ما رو در مقایسه با بقیه کشورها ببینید، در حوزه مسائل علمی، مسائل ورزشی و بقیه مسائل، میبینیم که خانم‌هایی که حجاب دارن به این موفقیت‌ها دست پیدا کردن. و نکته آخر بحث اینه که ما توقعی که از دختران جامعه‌مون داریم که عفیف باشن و حجاب باشن، تو بحث‌های روانشناسی اساساً انسان دوست داره زیبایی‌هاش دیده بشود. من یک بحث تبرج، هم اینطور نیست که خدای نکرده کسی فاسد باشه که حتما بخواد تبرج داشته باشد. ما چه محیط هایی رو فراهم کردیم برای اینکه زیبایی هایی که مثلا دارن نشان داده شود؟ لذا توجه به اماکن تفریحی، ورزشگاه هایی که اختصاص دارد به بانوان و دختران، پارک هایی که اختصاص دارد، فکر میکنم اینا تأثیر داره به بحث این که بحث حجاب و عفاف نهادینه بشود.
سپاسگزارم. و نکات پایانی خانم دکتر طالبی عزیز رو در 10 ثانیه بشنویم. یه پیام اگه خانم دکتر دارید برای جوانان امروزی ما.
زن مهمترین و بهترین ابزار تولید و تبلیغات نظام سرمایه‌داری است. وقتی که حضرت آقا بعد از اغتشاشات عنوان میکنن نقش نظام سرمایه‌داری در این بی‌هویت سازی رو، ما یه مقدار باید دقت بکنیم که هدف زن زدایی از نظامات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی مملکت با ابزار حجاب. این رو دوستان روش دقت بکنن.
متشکرم. و جمله پایانی خانم دکتر منتظری رو، یک جمله خانم دکتر.
بله، میخوام بگم که بحث عفاف بحث فراجنسیتی است. فقط خانم های ما نباید اهل عفاف و حجاب باشن. آقایون ما هم باید شرایط رو رعایت بکنن تا زمینه فراهم بشه.
انشاءالله. خیلی متشکرم. بنابراین آموختیم که هر جامعه ای برای اثبات، رشد و بلندگی نیازمند به سلامت جسمی و روانی است که حجاب با پوشش بیرونی و عفاف به معنای پوشش درونی دو عاملیه که سلامت جامعه رو تضمین میکنه. سپاسگزاریم از همه شنوندگان برنامه تورنج با موضوع کاهش آسیب‌های اجتماعی پیامد تبیین فرهنگ عفاف و حجاب، از حضور ارزشمند میهمانان ارجمندمون خانم دکتر مهری طالبی دارستانی، دکترای مطالعات زنان با گرایش حقوق و کارشناس خانواده و رئیس اداره خانواده و عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران، همچنین حجت الاسلام دکتر جواد خسروی استاد حوزه و دانشگاه و دکترای مطالعات زنان و خانواده با گرایش حقوق، و خانم دکتر فاطمه منتظری پژوهشگر حوزه زن و خانواده و کارشناس مذهبی. بسیار سپاسگزاریم از صدابردار خوبمون آقای مهدی عرب و تهیه کننده توانمندمون خانم زهرا بهریه هم بسیار سپاسگزارم. متشکریم از اینکه تا پایان برنامه تورنج ما را همراهی کردید. تا دوشنبه دیگر و تورنج دیگر شما را به خدای منان می‌سپارم. خدایا رو نگه دارید.
آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه. یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
شنوندگان عزیز، صدای ما را از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها می شنوید. همکنون ساعت 11:54:35 است و مطلع باشید که هنگام اذان ظهر امروز ساعت 12:04 خواهد بود.
قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا
خداوندا، ای اسم مقدسی که از برکت تو گره رنج ها و غم ها گشوده می شود، و ای نام مبارک که یاد تو سختی بلاها را به آرامی مبدل می کند و بار سنگین محنت ها به ملایمت می گراید، ما را در پناه امن خود نگاه دار.
قاضی الحاجات،
قاضی الحاجات،
یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی الحاجات، یا قاضی
الحاجات.
و اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 85 تا 93 از سوره مبارکه آل عمران با صدای قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات؟ والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاء خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. إلا إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك إن الذين كفروا